الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عنایت داشتید که کتاب مصباح الهدایه از دو مشکات تشکیل شده است که مشکات اولش 56 مصباح بود و مشکات دوم 3 مصباح است که هر مصباحی تقسیماتی برای خودش داره. ما در مشکات دوم در مصباح اول تقسیمات نوری اون مصباح رو داریم. در نور اول ملاحظه کردید که متذکر شدند اسماء الهی هر کدام که جلوه بکنه در عالم، عالم خودش رو به وجود میاره. اسم رحمان اگر جلوه کنه عالم وجود رو به صحنه میاره، یعنی در واقع حق با مظهریت اسم رحمان به تماشای خودشون می نشینه. اگر که اسم رحیم بیاد عالم کمال رو به وجود میاره و حضرت حق با اسم رحیم خودشون، با نظر به اسم رحیم خودشون و با تجلی اسم رحیم خودشون برای خودشون عالم کمال رو به وجود میاره، در واقع ناظر کمال خودشون میشن. وجود عالم یک عالم است، کمال عالم یه عالم دیگه است، نه به معنای این که از نظر مکانی دوتا باشند، بلکه این که در عالمی عالم دیگه رو به تماشا می نشینند. من باز تأکید می کنم این به تماشا نشستن رو داشته باشید تا در آخر مصباح آخر نور شش معنا بیشتر روشن میشه. حق در عالم نظر به اسم رحمان خودشون وجود عالم رو به تماشا میشینه، در عالم تجلی اسم رحیم خودشون خودشون کمالات خودشون را به تماشا می نشینن. پس در واقع در جمال اولیاء معصوم حضرت اسم رحیم خودشون را دارن به تماشا می نشینن، چون اولیاء معصوم منظر و آینه تجلی کمالات حق است. این همش همینطور، یعنی در واقع در نور شماره 1 ملاحظه میکنید که چه خبر است رابطه خدا با مخلوق. در واقع بهتره بگم رابطه خدا با خودش چه خبر است. در نور 2 چیزی تکمیل نور 1 بود، همه اندازه متذکر شدن شما رو که این اسماء که در عالم است، ذات که نمیشه در عالم باشه، که مطلق هیچ گونه ظهوری نداره، ظهورش به تعیناتشه. خب مطلق وجودم هیچ تعینی نداره، اثری نداره، نقشی نداره، نقشش به تعیناتشه. این خیلی کار ازش میاد، برای همینم آخر سر فرمودن که طلبتون. بسیاری وقتا مثلا ما میگم آقا خدا کرد. کدوم خدا؟ خدای مطلق که اصلا هیچ ظهوری نداره. پس اینجا منظورمون خدا به تعیناتشه، به تجلی اسماءشه. اینجوری نگاه کنیم میگیم خدا کرد، اما میگم بل، مثلا به نور بچه های بسیجی، یعنی به تعین اسم قهارش که غلبه کند بر ظلمات کفر صدامی. زبان دین رو با تدبر در دین میشه فهمی. خود دین که بفرماد لیس کمثله شی، خب پس خودش میگه که هیچی مثلش نیست. خب پس هرچه در این عالم است چی میشه؟ اوز به اسمی خاص. از اون برم که یرجع الامر کله، یرجع الامر الیه کله، به این مضمون همه به خدا باید رجوع داشته باشه، همه به خدا ربط پیدا میکنه. خب حالا اگه همه به خدا ربط پیدا میکنه، این خدا کرد به معنای اینه که خود اون مقام مطلق انجام داد. خب میدونید که مطلق هیچ آثار و نقشی نداره. یعنی این ظلم به خدا یا نه، توجه است به وجه اطلاقی حضرت حق. در نور سه متوجه شدین که پس حضرت حق که نقش آفرین است میخواد خلق کنه، راز خلقت خدا چیه؟ در واقع به نظر من نور سه رو که حضرت امامم زود رد شدن بابی رو باز کردن، فقط این راز خلقت حضرت حق است. هر چی دیگه شما بگید به این عمق نیست. متکلمین فرمایشی فرمودن، نکاتی گفتن، اما راز خلقت حضرت حق اینه که خاصه است خودش رو در جلوات اسماء و صفات نظاره کنن. در واقع قصه نگاه تفصیلی است به حقیقت اجمالی. به اندازه که اون جلسه عرض شد انشاءالله حضور ذهن داشته باشید، حیفه که ازش غفلت بشه. زبانهای مختلفی هم برای این سر ارائه شده است. زبان شعر بسیار گویاست، البته باز در عین گویا، چون مطلب بزرگه به این راحتی حل نمیشه. عمده اینه که متن خود نور سه را باز من سطر اولش را میخونم. از آنجا که حب ذاتی به مشاهده ذات در آینه صفات تعلق گرفت. یعنی چی؟ یعنی مگر جز اینه که خداوند علم مطلق است، شعور مطلق است؟ خب علم به خودش داره دیگه. خب علم به خودش هم که کمال مطلقه. پس یعنی علم به کمال مطلق داره. خب حالا علم به کمال مطلق داره، حالا میخواد خودش رو که عالم به خودش، خودش رو به عنوان عالم به خودش، این رو بیابد. مرحله تقدم و تأخر زمانی نداره. و مثال دوباره یادتون میارم، شما خودتونید، علمم به خودتون دارید، اما میاید و خودتون را که علم به خودتون دارید رو مد نظر قرار میدید. تا حالا مگه علم به خودتون نداشتید؟ چرا؟ این مد نظر قرار دادن یعنی نگاه به وجه اجمالی در تفصیل. شما چه کار کردید با خودتون او وقتی که نظر کردید و گفتید که خودمم؟ علم به خودتون قبل از اینم که نظر کنید داشتید اجمالی، حالا که متذکر میشید که خودتون به خودتون علم دارید، چیزی جدیدی پیش نیامد، اون اجمال تفضیل شد. این که هست براتونم پیش میاد، ممکنه زبانش را متذکر نباشید یا ندونید یعنی چی، این چه احوالاتیست. خب عرفا بیشتر متذکر میشن، یعنی ناخون میزنن میگن خب این چی شد که ما از وقت حالا که علم خودمون داشتیم، ولی حالا این چه حضوریست؟ این که حالا من متوجه میشم که راستی خودمم که دارم اینجا صحبت میکنم، از وقت حالا هم که خودم صحبت میکردم، میدونستم هم خودم صحبت میکنم. این متذکر شدن، مد نظر قرار گرفتن، این چیه؟ میگن این نظر به خود است از اجمال به تفصیل. این چی؟ تمام خلقت همینه. حالا آروم آروم در نورای بعدی، تمام خلقت اینست که خدا بناس به تماشای خودش بنشیند. به اعتبار چی؟ یه ذره این سطر رو غفلت کنید مطلب از دستتون میره. به اعتبار حب، ببینید، از آنجا که حب ذاتی به مشاهده ذات در آینه صفات تعلق گرفت. دوباره مقدماتی که گفتم باید تکرار بشه که مگر نه اینکه خدا علم مطلق است و مگر نه اینکه کمال مطلق است. علم به کمال مگه کمال نیست؟ پس حتما خدا علم به کمالات خودش داره. حالا علم به کمالات خودش داره در اجمال کمال است یا در تفصیل کمال است؟ در تفصیل کمال است، اجمال مرحله بالاتری میخواد به نام. پس حتما خدا به خدایی خدا نظر به خودش دارد به اعتبار حب ذاتی که خود را در آینه صفات ببینه. حافظم همین هم میگه دیگه. ببینید زبانها چقدر عجیبه و هر زبانی هم برای خودش یک اشاراتی دارد. میگه نظری کرد به عالم، نظری کرد ببیند به جهان قامت خیش. نظری کرد ببیند به جهان، این جهان یعنی چی؟ یعنی مقام تفصیلی، اگه نه جایی که نیست که خدا نباشه و دنیا باشه. نظری کرد ببیند به جهان قامت خیش، خیمه در مزرعه آب، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. تعبیر خیلی عالی است. خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد، یعنی آب و گل هم که میدونی یعنی سرشت تعینی، سرشت عین ثابته. این گل و اینا که منظور نیست، که زبانی، زبان عجیبی. سمت تو را داشتم میمدم گفتم خب این زبانی که حضرت امام باهاش این مطالب رو میگند سخت تر است یا مثلا زبان حافظ عالم یا زبان مولوی؟ امام با اون روحیه توحیدی مستحکمشون، خب زبانشون هم جنس روحیهشونه، ولی هیچ وقت نمیشه گفت که اینا سخت است. نه مطلب قدسیست، وقتی میخوای بیاریش پایین به زحمت میفتیم. یعنی واقعا این شعر حافظ به راحتی دست میاد؟ یعنی در دست رسه یا باید خودتا ببری بالا تا بفهمی داره میگه چی؟ خب همه حالا من چقدر مقدمه میخواد؟ یکی که عادی باشه میگه پس میخواست تو این دنیا خودشو ببینه. اصلا دنیایی نیست که بخواد خودشو، مگه یه دنیا داریم یه خدا؟ اگه کسی اینجور فکر کنه که دیگه خدا نمیابه، خدایی که یه دنیا باشه دیگه خدا به قول امیرالمومنین حدده او محدود میشه خدا، این که دیگه خدا نیست که. زبان عجیبیست. پس در زبان در نور سه ما را متذکر کرد که چون میخواد خودش را بیابد به اعتبار حب ذاتی، مشاهده میکنه خودش را در صفات خودش. اینجاست که یه خورده به زحمت میافتید. مشاهده میکنه خودش را در صفات خودش. به چی؟ به دیدن تفصیل اون حقیقت اجمالی را. کجا؟ در آخرین سطور شماره 6 میخونی، پیش خودش، پیش خودش. بله، خب تا همین شماره 3 رسیدید به اینکه خب حالا خودش رو میخواد ببینه، در صفات خودش ببینه. حالا این صفاتش کجاست؟ این مهمه. در مراتب مختلفه. پس در مراتب مختلف خودش هم میخواد ببینه که این همه خلق کرده است. پس در واقع همه اینا مظاهر صفات اوست که او خود رو در مراتب مختلف ببینه. بله، در یه جا که ببینه خیلی خودش را بیشتر میبینه، اون آدم است. یعنی در آدم که علم آدم الاسماء کلها، خودش رو در یه جامعیت میبینه. برای همین هم گفت تو را خلق کردم لعجلی. اما قضیه راز خلقت قضیه کشداریه. تمام عالم از عالم جبروت تا عالم ناسوت همه آینه های نمایش حقند، برای حق، پیش حق. این نور شماره 3 بود که بحثش گذشت. نور شماره 4 یکی از عالی ترین مباحث معرفتی رو مطرح میکنه و اون جریان مشیت هست. این مشیت رو فکر نمیکنن بهتر از بحثای عرفانی در اون بحثای کلامی و فلسفی بتونید حل کنی. بالاخره در روایات ما هست. ما باید مسئله منو با این مشیت حل کنیم. حضرت حق میفرمان که من مشیت را خودم خلق کردم و مخلوقات رو به مشیت خلق کردم. بحثش هم تا حدی در شرح تفسیر حمد حضرت امام شد، اما جا دارد خودتون خیلی فکر کنید این مشیت. خب مگه خودتون نمیگین که صفات خدا، اسماء خدا ذات هست به جلوه خاص؟ یادتونه در همون سطر نور اول در سطور آخرم باز تذکر دادن دیگه. اینا که نباید ول کنیم که پس اسما ذات هست به جلوه خاص. خب یکی از اسما صفات حضرت حق مشیت هست دیگه. میگوین مشیت الهی. مگه یه جا نمیگین که مثلا لطف الهی، علم الهی؟ خب یکی از اسماء الهی هم مشیت الهی است. خب این مشیت حضرت حق یعنی چی؟ خب همون خواستش است دیگه. خواست حضرت حق به عنوان یه اسم دیگه مطرح است. حتما هم میدونید که این مشیت و اراده بحثای سنگین است. علامه طباطبایی 14 معنا دارن ازش و حرف هم زیاد داره، بعضی ها حتی قبول ندارن اراده یا مشیت جزء افعال حضرت حق است، میگن ذات است، همشون اون وجهی که میگن درست است. اما بالاخره این سؤال را باید شما حل کنین تا افق خوبی جلوتون باز بشه، که خدا که میگه هر چی را خاص ایجاد میکنه، هر کی را خاص گمراه میکنه، هر کس را خاص هدایت میکنه، پس یه خاص برای خدا مطرح هست یا نی؟ اون که هممون میفهمیم. خب این خاص بالاخره یه خاص است، این خاص نشون میده عین ذات نیست که بگویم اصلا اسمی از اسما نیست. اگه عین ذات بود که معنی نمیداد بگید میخواهم، همین که میخواد یعنی به چیزی تعلق میگیره، یعنی وجهی از حضرت حق ظهور میکنه. وقتی میگه من خواستم که این کارو بکنم، هدایت کنم، کافر را نمیخوام هدایت کنم، مؤمن را هدایت میکنم، یعنی وجهی از حضرت حق ظهور کرد. مگه اسم چی بود؟ مگه جز اسم این بود که حق ذات به صفت خاص؟ خب پس در واقع مشیت یک اسم است. خب حالا این اسم مشیت مطلق، مگه نگفتیم در همین نور دو گفتیم مطلق هیچ ظهوری و هیچ تأثیری و هیچ نقشی نداره؟ پس مشیت مطلق به اعتبار مشیتش هیچی ظهور نداره، به اعتبار اطلاقش. اما بالاخره چیا خواسته است؟ خب خواسته است که مؤمنه هدایت کنه، خواسته است این عالم خلق بشه، خواسته است که اینجوری کمالاتش ظاهر بشه. پس باید رو مشیت اول یه تأملی کرد در نور چهار و بعد در نور پنج یه مقدار تفصیل داد. نور چهار را گفتیم میخواییم مشیت مطلق حضرت حقا بخونیم. خب حالا مشیت مطلق همینجا بگود که هر چی بخواد بکند اول چی باید تو صحنه بیان؟ مشیت. پس خوبه که بگون اولین تجلی است. خیلی حرف با حساب گفته شده. هنوزم عرض میکنم نیم زبان نیست که قدرت تفکر بهتون میده، که خوب راستی ذات مشیت چه نسبتی بین ذات و مشیت هست؟ قوله این مشیت چی را میخواد؟ هرچی بخواد، هرچی خلق بشه، مبناش مشیت دیگه. قوله این مشیت اولین تجلیست، خود مشیت هم که یک حقیقت مطلق است. پس از طرفی تمام موجودات در مشیت هست، روشن میشد انشاءالله. ولی خود مشیت یک چیز مطلقی است که هیچ کدوم از این موجودات نیست. نور چهار اولین جلوه‌ای که صبح ازل را شکافت و یکی پس از دیگری بر موجودات تجلی کرد و پرده‌های اسرار را شکافت، مشیت مطلق و ظهور غیر متعینی است که به سبب منزه بودنش از امکان و ملحقات آن و کثرت و توابع آن گاه به فیض اقدس است گاه الی ادامه دارد. اول تا این مقدمه را من عرض کنم. پس میگه اولین چیزی که وجود پیدا کرد صبح ازل را شکاف، چون در ازل که هیچی نیست، خب ظهور که بکنه دیگه به اصطلاح یه چیزی به صحنه میاد. میگه این اولین تجلی مشیت مطلق است. وقتی مشیت مطلق خودشون فرمودن ظهور غیر متعینی، یعنی مشیت مطلق چیزی نیست که چیزها ازش ظاهر میشه، خواست خودش چیزی نیست. چی خواست؟ تا تازه چیز پیدا شد، مشیت مطلق و غیر متعین است که به سبب منزه بودنش. از چی منزه است؟ از امکان. خواست ذات حضرت حق است، یعنی یکی از اسماء ذاتی حضرت حق اراده و مشیت دیگه، به جهت منزه بودنش از امکان و ملحقات امکان دیگه، شکل و رنگ و اینا. و این منزه بودن اینجا هم بگذارید که این عطف به اون منزه بودنش بعد که میخونید اذیت نشین، و منزه بودنش از چی؟ از کثرت و توابع آن. میگه چون منزه است از هر گونه کثرتی، حالا میخواد مشیت مطلق اگه به صحنه بیاد اسمش چیه؟ فیض اقدس. اسمش چیه؟ به تعبیر ایشون وجود منبسه. اسمش چیه؟ نفس رحمانی. حالا اینا رو یارم آروم عرض خواهم کرد. پس مشیت مطلق اگر در صحنه بیاد، این مشیت مطلق رو میگون فیض اقدس، یعنی هیچ گونه کثرتی نداره فقط. پس در واقع شما در فیض اقدس چی میبینید؟ خواست اوست. فیض اقدس یادتونه گفتیم اولین تجلی است که هیچ گونه کثرتی درش نیست. خب این همون مشیت مطلق است. خب اما بهش میگن فیض اقدس، به جهت اینکه اولین تجلی مگه فیض اقدس نبود؟ خب ولی چرا میگن فیض اقدس، نمیگیم مشیت به اعتبار اینکه از هر کثرتی آزاد است؟ ولی به هر صورت اولین تجلی خواست اوز که بعد مخلوقا را خلق کنه، پس مشیت است. اینا رو حالا آروم آروم میفهمه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. علامه طباطبایی اول اینا رو میداند، بعد بلند میشه اون تفسیر رو مینویسه، بعد میبینین روشن میکنه که آقا چرا این یه جا میگه مثلا باد تندی، یه جا میگه ریگ میریزیم، یه جا میگه نمیدونم طوفان میکنیم. میگه یک حقیقت هست به تعبیرهای مختلف به جهت نگاهی خاصی که باید ما بندازیم بهش. اینجا رو حالا با حوصله میریم جلو. خب حالا این خواست مطلق، این مشیت مطلق تمام این عالم رو اون خواست در بر گرفته و بعد شده است دریا و کوه. پس در واقع اون مشیت مطلق اگه به یه اعتبار اسمش فیض مقدسه، به یه اعتبار اسمش چیه؟ بخونی؟ وجود منبسه. وجود منبسه یعنی این وجود منبسه که تمام عالم به هر شکلی که باشن از جهت وجودن، وجودن که دریا و کوه و ملک شدن. پس در واقع این وجود منبسط به چه اعتبار بهش باید نگاه کرد؟ مشیت مطلقه. خب حالا این به این از یه جهت، این که نوشته است این مؤلف محترم، این مترجم محترم، و گاه به فیض مقدس از آن تعبیر می شود و گاه به دلایل گسترش و وسعتش بر پیکره آسمان ارواح و زمین اشباح از آن به وجود منبسه تعبیر می شود. این که گفتم مؤلف مادم، این گاهش گفتم چون نیست تو متن حضرت امام، طوری هم نیست، برای همینم بعد یخته به زحمت می افتیم. ولی حرف مال امام دیگه که چی؟ به چه اعتبار میگیم وجود منبسه؟ برای اینکه اون مشیت مطلق جاری میشه در همه عالم و بعد دریا و کوه میشه. پس وجود منبسط هست، یعنی کلمه کلمه ها رو حساب گفته شده است. ادامه میدیم. و سالسن، یعنی گاهی اونجوری و گاهی اینجوری میگیم. حالا اینجوری هاشن ادامه میدن و یه جور دیگه هم گفته میشه اون چیز، اون مشیت مطلق به نام چی؟ نفس رحمانی. من تا آخر رو میخونم برمیگردم یه شهنه. پس گاهی اون مشیت مطلقه رو میگیم چی؟ نفس رحمانی. چی؟ دیگه چی میگیم؟ نفخ ربوبی، دیگه چی؟ مقام رحمانیت، دیگه چی؟ رحیمیت، مقام قیومیت، حضرت اما، حجاب اقرب، هیولای اولا، برزخیت کبرا، مقام تدلی و مقام آعدنا، این پرانتز رو ول کنید، و مقام محمدیه صلوات الله علیه و آله و علویه علی علیه السلام. پس رسوندن ما را که اون مشی خیلی خوب میشه اگه بیایید، مشیت مطلقه را با این مقدماتی که چیدیم، چون نحوه های مختلفی در عالم داره در عین همون اطلاقش، ما چیزایی را درش میبینیم، چیزایی میبینیم. نفس رحمانی بهش میگیم. دوباره یادتون باشه مشیت مطلقه روشن شد، ذات هست، خواست هست، خواست اولین تجلی است. خب حالا حضرت حق چیشه که نفس باید بکشه؟ اسماء الهی در علم ربانیش در فشار است، کرب اسما بهش میگن. حالا میخواد ظاهر کنه فاحبب تو ان اعرف، دوست داره که اینا رو بنمایاند. شما نفس که میکشین چه کار میکنید؟ این فشار درون رو ظاهر میکنید. خب شما هم حضرت حق هم همین کار کرد. اسم یادتون درسای قبل که یادتونه خوندیم در مصباح 54 و 55 و به خصوص 54 و 55، که این الفاظ رو ما به حقیقتش بزنیم. خب نفس کشیدن فقط همین نفس کشیدن من و شما معنی میده؟ نه آقا، این که ما اون درون رو ظاهر کنیم اسمش رو میزنیم نفس رحمانی. میگه که اون مشیت مطلق چی بود؟ خواستی بود برای ظهور اسما. پس به این اعتبار میگیم نفس. اما چرا میگیم رحمانی؟ برای اینکه به وجود مخلوقات تعلق گرفت، نه به رحیمیت و کمالش. پس رو حساب اسمش رو گذاشتن نفس رحمانی، چون ما در یه شرایطی نفس رحمانی را بیش از اینا باید بحث کنیم. فقط اینجا برای اینکه این اسما گفته بشه معناش رو ما بحث کنیم. بعد دیگه چی؟ اسمش هم زیرن نفخ ربوبی، یعنی دمیدن است بر اعیان ثابته مخلوقات تا ربوبیتشون رو بدن. من و شما چی هستیم جز تجلی ربوبیت حضرت رب بر اعیان ثابتمون؟ خب حالا این چطوری صورت میگیره؟ با مشیت مطلق. مشیت مطلق، حیف هم میاد مشیت مطلق اینجا گیر نیارین. بالاخره این بندهی که اینجا نشسته است کلی دیده است کتابا را سالها، و همیشه مسئلهش بوده است که این مشیت مطلقا چطوری باید طرح کرد که مبانیش درست باشه، نتایجش درست باشه. من تلاشم اینه که اینجا این مسئله رو به لطف الهی روشن بتونم بکنم. خب حالا دیگه چی؟ میگه که مقام رحمانیت. اونجا گفت نفس رحمانی، اینجا میگه مقام رحمانیت، به اعتبار اینکه لطف کرد به مشیت، یعنی خواست که تو که طلب میکنی که مخلوق بشی لطف بد کرد و مخلوقت کرد. محی‌الدین در فصل آدم اینو خیلی خوب جا میندازد که رحمهم، رحم کرد به اینها و اینها را وجود بهشون داد، چون کسی که وجود نداشت دیگه. و رحیمیت به اعتبار چی؟ حالا این مشیت مطلق به اعتبار اینکه خواست که وجود بدید و در وجودها کمالات بدید. حسین رو در عاشورا به صحنه بیارید، با چه جلوه ای حسین صلوات الله علیه رو در عاشورا به صحنه آورد؟ به مشیت، به اعتبار مقام رحیمیت. خیلی عجیب بود. اگر لطف خدا نبود التماسای حضرت سید الشهدا، خب برای چی است این شب عاشورا اینقدر التماس کردن؟ التماس چی کردن؟ التماس این که خدایا مشیت مطلقت را به عالی ترین شکل کمالی از طریق ما ظاهر بشه. وقت میدونی نتیجه چی میشه؟ عالی ترین قرب میشه، قربی که آدم مظهر مقام رحیمیت مشیت مطلقه بشه. ببینید چه قربی است، مگه نگفتیم خود مشیت اولین تجلی است؟ حالا انسان بتونه اینجا برسد، ببینید چه قربی است اون قرب حسین و اصحاب حسین. و مقام قیومیت، اونا اشاره کردیم روز وجه خاص را که میگفتیم، اشاره البته درست کامل، قیومیت یعنی همون بقای به بقای الهی، اینجور بگیریم و رد بشیم. هنوز داریم مشیت مطلقه را جلوات مختلفش میگیم، در عین مشیت مطلقه، یعنی در عین عدم ظهور به کسرات و حضرت اما. یادتونه گفتیم مقام حضرت اما بین احدیت بود و واحدیت، نکته بسیار خوبی را حضرت اما اونجا فرمودن. و حجاب اقرب، باریکلا، چرا حجاب است؟ برای اینکه تجلی حجاب است، اون جلسه عرض شد. ولی چرا اقرب است؟ خب برای اینکه مشیت اولین تجلی است. خب پس اگه گفتن حجاب اقرب، منظورشون چیه؟ همون مشیت مطلقه، به اعتبار اینکه تجلی است خب میشه حجاب، و به اعتبار اینکه اولین تجلی است میشه اقرب. ببینید خیلی لازمه که آدم زبانش زبان گسترش داری باشه. زبانهای ضعیف زبانهایی است که نمیتونه از یک حاله، از یک حقیقت در واژه‌های مختلف وجوه مختلفش رو بگه. زبان ضعیف، زبان کوچه و بازار. مثلا شما تو عربی دیدین برای یه سایه، یه سایه چندین واژه داره. خب معلومه سایه صبح نور خورشید شدیده است، با سایه عصر که نور خورشید ضعیف است، اینا یه سایه است. خب بله یه سایه است، ولی خب یه سایه نیست. اونا باید با این فرق گذاشت. این روحیه در عرفان خیلی سخت تر است. بگذاریم. خب باز داره میگه حیولای اولا. این حیولای اولا از عالی ترین بحثای عرفانی است. هر چه موجود بشه، حیولا که میدونی یعنی چی؟ یعنی مقام قابلیت، مقام قبول، مقام قوه، قوه عرفانی ها. خب مقام قبول یعنی هر چه شما صورت بخوای این میپذیره. مثلا این میز رو ببینید، مادهش حیولای اولا، خواستین این شکلش عوض بشه، جنسش عوض بشه، خاکستر بشه، خاکسترش یه چیز، چون مادهش قبول محض است میپذیره. حالا مشیت یعنی خواستن مطلق. خب حالا این خواستن مطلق به درخت تعلق میگیره، به ملک تعلق میگیره، به چی تا؟ به همش. پس در واقع ببین چقدر زبان قویه، میگه آقا مشیت مطلق به یه اعتبار حیولای اولاست، حیولای اولای عرفانی. باز دیگه چی؟ برزخیت کبرا. خیلی عالی است. برزخیت که معناش مشخصه دیگه، یعنی بینابین. خب یک وجه خود حضرت ذات است، یه وجه اراده حضرت ذات است. حالا این مشیت وقت اراده حضرت ذات چی میخواد خلق کنه؟ مخلوق میخواد خلق کنه. این مشیت بین ذات هست و مخلوق. برزخیت کبراست. برزخیت کبرا یعنی چه؟ یعنی به اعتبار ذات هست، اقرب مخلوق، اقرب کمالات حضرت حق است، اقرب اسماء حضرت حق است. خب نزدیکتر. از اون برم تمام مخلوقات از این ظاهر میشه. پس برزخ است بین تمام مخلوقات و حضرت ذات. میگن برزخیت کبرا، عالی میگن. و مقام تدلی و مقام آعدنا. مقام تدلی و آعدنا را همین، یعنی تدلی است، یعنی دیگه از این نزدیکتر نمیشه، یعنی مقام که نسبت به ذات هیچ فاصله ای نداره. آعدنا میگن به جهت اینکه هر چی تصور کنی از اون بیشتر. خب دیگه گفتیم چی؟ و مقام محمدیه، خیلی عالی است. بشینید فکر کنید ببینید اینا رو درآوردن از خودشون یا با نور توحید میرسن. تا اینجا رو که فهمیدیم مشیت خدا چی را میخواد خلق کنه، میخواد خودش را ببینید. خلقت یعنی این که خودش رو در مقام تفصیل ببینه. چه مخلوقی است که تماما خودش رو در مقام تفصیل میتونه به خدا نشون بده؟ اون که همه اسما رو بالفعل در شخصیتش داشته باشه جز خاتم الرسل است. تا اینجا عجله نکنی. خدا چی میخواد؟ خواستش چیه؟ خواستش مشیت مطلق دیگه. حالا این مشیت مطلق چیه؟ اینی که خودش رو ببینه. خب مشیت مطلق یعنی خودش رو ببینه. خودش رو با چی میشه ببینه؟ با نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. پس مشیت مطلق یعنی محمد و آل محمد. یک ذره به اصطلاح از استحکام خارج نیست. اینا را یکی که میشنوه متوجه مشیت مطلق نیست نمیتونه ربط بده. که عرض کردم حیفه که اینجا مطلب گیرتون نیاد، به این خوبی جای دیگه نمیتونید گیر بیارین ظاهرا. خب حالا بعد بفرمایید که اول بحث شد اون جلسه یکی از عزیزان سوال کردن، گفتم بعد جواب میدم، حالا میخوام جواب بدم. سوال کردن که خب خدا که هست دیگه، خب خدام که همه کاره هست دیگه یعنی چی پیامبر و امام و وجود مقدس حضرت صاحب العرش؟ تا اینجاش که اومدید، حالا حضرت حق وقتی خواست اجمال رو بیابد در خودش و این نگاه کردن به کمال است و کمال است که انسان که موجود به کمال نگاه کنه و بنابراین باید که بر اساس نگاه خوبی کمالات خودش رو در آینه اسماء و صفات نگاه کنه، حالا تا اینجا اومدین، حالا بفرمان که گفتید که مقام محمدی صلوات الله علیه رو داره، اومدین تا اینجا، حالا بفرمان که مقام محمدی صلوات الله علیه اگه بخواد جلوه کنه در مقامی که نبوت در حجابش نبره باید چی بیاد در صحنه؟ ولایت. ولایت مال محمد صلوات الله علیه و آله است، ولی ظهورش چیه؟ ظهورش امیرالمومنین است. اینا رو یخت گاهی بس یا متوجه نیستن. من اون جلسه اشاره کردم که چرا پیامبر عبد و هوه، عبد محض است، اما چرا خودش رو در جمال فاطمه سلام الله علیها میبینه؟ خب برای که این تفصیل اون اجمال است. یعنی شما اصلا این برادون سوال میشه چرا دلتون میخواد که افکاردون پخش بشه؟ وقتی معتقدین افکاردون حقه دلتون میخواد پخش بشه، برای اینکه بقیه براتون مهم نیست، خودتون رو در تفصیل میخواد، چون محبوبتون است این فکر، خب میخواد که در آینه بقیه هم ببینید. این به جهت نظر به وجود است، نه نظر به کبر و تکبر. این حرفاتون صحنه نیست، البته بعضی هم که از خودشون میدونن. خب حالا اینجا پس در واقع شما مشی خدا که پیامبر را احاطه کرده است به مقام جامع اسما، همون خدا حتما امیرالمومنین را به مقام علویت یا هم مقام قرب ولایت اراده میکنه، وگرنه اجمال به تفصیل به معنای واقعی محقق نشده است. چرا؟ در حجاب نبوت نبی ولایت ولی نبوی ظهور نمی کنه، الا اینکه چی باشد؟ این ظهور کند از ماور. برای همین هم گفت نبوت ختم می شد، ولایت که ختم نمی شد، قیام قیامت وقتی ولایت تمام شد دنیا آخر می شد، لساخت الارض. چرا؟ ولایت مقصد ظهور اساسی اجماع تفصیلی اون حقیقت اجمالی حضرت رب العالمین است. خب اینا نکاتی، خوب بریم تا آخر. گرچه همه آنها خود حضرت امام میگن بر حسب مقام و مورد مورد است، یعنی هر کدوم اینا بر اساس مقام و مورد شما میگم نمیدونم برزخیت کبرا و حجاب عقرب، بله و حالا این شعر مشهور است که عباراتنا شتا و حسنک واحدو، شعر از درستش این پایین کاملش نشه، و کلون الازاک جمال یشیرو. شاعر میگه که خدایا عبارات ما کثیر است، عباراتنا شتا، اما حسن تو واحد است، تو یه چیزی که این همه ما میتونیم راجبت گزارش بدیم از این الفاظ مختلف. و حسنک و کلون الا زاکت جماله یشیر، و همش اشاره به اون جمال است که یک حقیقت است، یک فروغ رخ لیلا است که در جام افتاد. بله این فقط مطلب تموم شد. این پرانتزا حضرت امام میگن درسته که این مشیت مطلقه با تعبیرات مختلف اومده است، با تعبیر تدلی و مقام او ادنام اومده است، ولی چی؟ اینجا این مترجم تو پرانتز، من همینجا بگم این پرانتزایی که مترجم محترم گذاشتن جزء متن است. ای کاش به جا تو پرانتز دو تا از این خط تیره ها میگذاشت که مطلب رو جدا کنه. این استثناء است، نباید این کارا هیچ مترجمی بکنه. خب حضرت امام دارن حرفشون رو میزنن، بعد یه جمله‌ای به اسم معترضه میارن، ایشون تو پرانتز گذاشت، آدم فکر کنه مال خودشه، نه این بنده خدا هیچ تصرفی نکرد، الا عرض کردم یا تو ترجمه یه چیزی را که آدم حس میکنه این واژه مناسبش نیست آورده است، ولی رو هم رفته ترجمه خوبی است. من نگاه کردم ترجمه های دیگه را، البته ترجمه آیت الله ممدوحی بهتر از این است انصافا، اون آزادتر، علتش هم اینه که اوشون خودشون صاحب نظر بودن، حق میدادن به خودشون که مطلب با زبان خودشون ارائه بدن، حقم با اوشون بوده است، اما رو هم رفته ترجمه خوبیه. خوب حضرت امام میفرماند که درسته که مقام مشیت مطلق رو به زبانهای مختلف گفتن، حتی به معنای تدلی آعدنا گفتن، ولی چی؟ گرچه حقیقت مقام آعدنا غیر از این بوده، و بلکه آعدنا اصلا مقام نیست. میگن نه اگه بخوایم دقیق بشیم نباید مشیت مطلق را با زبان آعدنا بگیم، آعدنا اصلا مقام نیست، اون بحث دیگه است که به اسلام میگن فنای در فنا، حالا بحثش اینجا نیست. من نور پنجم با اینکه مختصر است بابش رو با میکنم، خودتون فکر کنید انشاءالله تأمل کنید. من یه بار دیگه هم عرض کردم بالاخره اگه میخواید عرفان بخوانید با همین روشی که اینجا الحمدلله حاضر شدید میتونید عرفان بخوان. یه وقت میخوام این عرفان چی میگه، یه گزارش دیدین این غربیا این کارو میکنن، مثلا میگه آقا من میخوام اینم مثلا محی الدین چی میگه، نمیخواد عرفان بخونه، میخواد یه گزارش داشته باشد از عرفان. خب اون بعضی کتابا اتفاقا برای همینه که گزارش بدهد از حکمت یا از عرفان. این کتاب اینطور نیست، این کتاب دقیقاً داره با اصطلاحات خود عرفان مبانی عرفانی را طرح میکنه. اگر چطوری مثلا فصوص الحکم اگه میخواد بخونید، میدونید که فصوص الحکم باید پدر صاحب بچه درات تا بخونه، همینطور یکی بخونه که ده روزم ده بارم یه من. نه باید روکردش روکرد فصوص خوندن باشه، دقیق بخونید کلمه کلمه ها، باید براش حفظ بشه تا بتونید حضور داشته باشه. اگر این کتابم اینجوری بخونید مقدار زیادی از عرفان رو باش آشنا میشید، میتونید بگید افق عرفانی پیدا کنید. البته میگم جدی باید خوند، باید رو کلمه کلمه هاش حضور داشت. وقتی مثلا میگیم فلان مصباح شماره فلان اینجور گفته است، کاملا باید روح قضیه دستتون باشه. نور پنج میخواد بگه که خب این مشیت که گفتیم، مگه نگفتیم دو مقام داره؟ حالا یه مقامشو گفتیم، مقام اطلاقیشو گفتیم، در مقام اطلاقی که هیچ گونه حضوری نیست، هیچ گونه مخلوقی نیست. میگه خب یه مقام دیگه هم هست که این مشیت در عالم ظاهر میشه، هر چه شما توی عالم دارین چیه؟ ظهور مشیت الهی است. پس این وجه دومیش وجه کثیرشه، مطلب خوبیه. مشیت مطلق دو مقام دارد، یکی مقام بدون تعین و وحدت، یعنی بدون وحدت، متن عربیش نیست، مقام لا تعین و الوحدت، یعنی مقامی است که هیچ گونه تعین و وحدت ندارد. اینجا وحدت رو اگه یادتون باشه مقام کثرت اسمایی میگرفتید، نه میگه یکی تس مقام بدون ظهور، بدون ظهور تعین و وحدت، که خود مؤلف خود مترجم ادامه صحبت حضرت امام است، نه مقام ظهور به وحدت، یعنی مقام ظهور به وحدت هم نداره. پس مقام مشیت دو تا شد، یکی مشیت بدون تعین و بدون ظهور وحدت، و دوم مقام کثرت و تعین به صورت خلق و امر، که الحمدلله به نظرم رسیدید بهش. تمام این عالم خب چیه؟ مشیت حق است که حالا خواسته است که چی بشه؟ این مخلوقات ایجاد بشه. حالا این مخلوقات چی هست؟ ظهور مشیت حق است. مشیت به مقام اول با حضرت غیب یعنی فیض اقدس در ارتباط است که در این مقام هیچ نوع ظهوری ندارد، و به مقام دوم خود ظهور همه، ببخشید، به مقام دوم خود ظهور، یعنی چی؟ مشیت مطلق خود ظهور است، همینطور داشته باشید میخواییم همه اشیاء است، بلکه خود همه اشیاء است در اول و آخر و ظاهر و باطن، یعنی خود مشیت مطلق این عالم است. نگار دارید ببینید آقا این درخت چیه؟ خودی مشیت هست، خواست خداست، به معنای اینکه خواست خدا همینجا اینه، خواست خدا این شما اینجا نشستید، شما خواست خدا، ببینید جمله اینه با خود مشیت مطلق نفس اشیاء از، حالا من ترجمه رو دارم از متن میگیرم، ول اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، یعنی هر چه در این عالم هست مگه صورت مشیت نیست؟ میمونین توش، میگون که خب درخت خدا خواست است این درخت درخت بشه، خب حالا مشیت چی بود؟ مگه نگفتیم اراده؟ اراده چی؟ اراده ایجاد مخلوق. حالا این مخلوق ایجاد شد، یعنی چی در صحنه اومد؟ اراده حق. بله ابهام داره. نور شماره 6 که گفتم خیلی هم قیمتی است، اینو حل میکنه ان شاء الله. این جمله ای که در کتابای عرفانی میبینید و شاید براتون مبهم بشه حل میشه. عرفا میگن تمام عالم فقط صورت اراده الهی است، عالم با همه کسراتش مشیت الهی است. یه وقت شما میگن مشیت الهی این بود که مثلا این بچه من به دنیا بیاد، خب میخوان چه نتیجه بگیره؟ نتیجه اینست که خود این بچه صورت مشیت الهی است، پس عالم میشه مشیت الهی. مقدمات آروم آروم دنبال کنید، به نظرم به نتیجه میرسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.